ای آن که در فضای دعا می خری مرا، تا اوج وصل حضرت خود می بری مرا. مثل همیشه با نظر رحمتت ببخش، حال دعا و زمزمه بهتری مرا. حال قنوت و حال بکا، حال بندگی، کن مرحمت ز عاطفه کوثری مرا. آیینه جمال خودت را نشان بده، من ازهر الجمیل نما حیدری مرا. هرگاه حال توبه مرا دست می دهد، گویم که هست این گناه آخری مرا. تنبیه می کنی بکن، اما خودت بزن، هرگز مده به کس دیگری مرا. با یک اشاره قلب حسینی به من بده، زهرا کند ز لطف مگر مادری مرا. شش گوشه حسین دلم را ربوده است، شش گوشه حسین دلم را ربوده است، یعنی دوباره کرده علی اکبری مرا. دوستان، در شب شهادت امام صادق علیه السلام آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما بزرگواران رو دارید. خیلی ممنون از این که همراه ما بودید از ساعت 16 تا این لحظه. سپاسگزارم از همراهیتون و همینطور پیامک‌های بسیار پرمحتوا و زیبای شما در رابطه با وطن و سرزمینمون ایران اسلامی پهناور. متشکرم از همه شما و با شما خداحافظی میکنم. ضمن این که دعوت میکنم همراه باشید با ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش.
پرچم‌داران، تقدیم به آنان که برای ایران سرفراز می‌کوشند. قصه پرچمه، قصه شرافت و مردونکیه، قصه کسانیه که با اسم و رسمشون پرچم شرافت و مردونگی این سرزمین همیشه در اهتزازه. ۲۱ آذر 1342 در خانواده‌ای متوسط در شهر تبریز پسری به دنیا آمد که اسمش را علی گذاشتند. پدر کارمند مخابرات بود که علی او را خیلی زود و در 9 سالگی از دست داد و با 2 خواهر و مادر که خانه‌دار بود به زندگی ادامه داد.
ما با خانواده عموم در شهر تبریز توی خونه بزرگ زندگی میکردیم. بازی‌های کودکانه و خونگی داشتیم. رفاقت و صمیمیت خاصی بین اعضای خانواده حکمرما بود. من هم مثل همه پسر بچه‌ها شیطنت‌های گاه و بیگاهی داشتم. انرژیم رو به سمت ورزش بردم. اول کوهنوردی رو شروع کردم. عاشق کوهنوردی بودم. در ردی سنی جوانان هم در تبریز والیبال بازی میکردم و تیممون در استان دوم بود.
علی 17 ساله بود که جنگ شروع شد. او درسش رو تمام کرد و سال 61 راهی خدمت سربازی شد. حدود 14 ماه در کردستان لشکر 64 و در گردان 167 به عنوان تخریبچی خدمت کرد. کار او به عنوان تخریبچی از حساس‌ترین و خطرناک‌ترین فعالیت‌های رزمنده‌ها بود و دقت بالایی را می طلبید. اول فروردین 1363 بود که انفجار مینی در نوار مرزی سردشت باعث شد او دوتایش را از ناحیه بالای زانو از دست بدهد. دست چپش به شدت مجروح شده بود. گوش چپش ناشنوا و چشم راستش هم تخلیه شد. خواست خدا بود که علی با وجود همه این آسیب‌ها زنده بمونه.
پنج ماهی از مجروحیت هم گذشته بود. می دونستم که چنین صدمه یا می تونه یه نفر رو برای همیشه زمینگیر کنه یا اگه امید و انگیزه داشته باشه فرصتی بشه برای یه رشد جدید. من راه دوم رو انتخاب کردم. می خواستم رشد کنم. این بود که بعد از چند ماه برای اینکه بتونم و اعضای سالم بدنم کنترل بیشتری داشته باشم رفتم به سراغ ورزش.
علی کشفیا اولین تمرینات خودش رو در سال 63 در رشته والیبال نشسته شروع کرد و خیلی زود در سال 64 عضو تیم ملی والیبال نشسته کشور شد. اردیبهشت همان سال بود که جزو اولین بازیکنان تیم ملی والیبال نشسته در مسابقات قهرمانی جهان در نروژ شرکت کرد.
هنوز جنگ تمام نشده بود. یک هفته قبل از اعزام به مسابقات قهرمانی جهانی نروژ در اردوی تهران بودیم که بمباران شد و من از ناحیه پشت و کمر زخمی شدم و با وجود 29 بخیه عازم مسابقات شدم. در حقیقت مسابقات جهانی نروژ اولین تورنمنت رسمی تیم ملی والیبال نشسته بود که با وجود شرایط جنگ قهرمان این مسابقات شدیم و این سرآغاز ورود من به ورزش بود.
بعد از عضویت در تیم ملی والیبال نشسته، علی به همراه تیم 4 بار قهرمان پارا المپیک در سئول، بارسلونا، آتلانتا و سیدنی شده. 4 مدال طلای قهرمانی جهان در نروژ، هلند، آلمان و تهران. مدال طلای مسابقات قهرمانی اروپا و اسپانیا. 4 مدال طلای تورنمنت بین المللی هامبورگ. 2 مدال طلای جام بوداپست. مدال طلای جام جهانی یوگسلاوی، مدال طلای قهرمانی آسیا اقیانوسیه بخشی از افتخاراتی است که علی جانباز 70% کسب کرد. او در 2 دوره پارالمپیک بارسلون و آتلانتا پرچمدار کاروان ورزشی ایران بود.
از روزی که جانباز شدم به من مرتب میگن شما تحت امتحان قرار دارید، البته در دانشگاهی که فارغ التحصیلی نداره. من معتقدم ورزش هم همینطوره، هیچ وقت نقطه پایانی نداره. اوج ورزش هم حضور در پارالمپیکه. وقتی که با تلاش زیاد بتونی پرچم کشور رو در میادین بین‌المللی بالا ببری و برای همه مردم این سرزمین افتخار و سربلندی باشی.
این قسمت از پرچمداران ثبت شد به نام جانباز و ورزشکار علی کشفیا، قهرمان ایرانی 4 دوره پارا المپیک.
خونین تن نشان ای در سایت امان آه ای لاله زار من ای توفان سرشت تو شادم با بهشت تو چون با سرنوشت تو میمالد تبان من در دلها جوانه ای بر لبها ترانه ای شوری عاشقانه ای نقشی جاودانه ای ای دریای بیکران در جانم فرو بریز از مستی پیانه ای از هستی نشانه
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید.
فردا روشن است.
شخصا احساس میکنم که یه تکلیف ملی بوده چون چوگان رشته ایرانی.
هدیه ناقابل از ما قبول بود.
سلام.
این دیدار امروز پنجمین دیداری است که ما با شما با مجموعه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در این چند سال داشتیم. از سال 98 شروع کردیم این جلسه رو.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اون لباسایی که آقایون هم استفاده میکنن من دیدم، کشورهای دیگه دارن از برند ما استفاده میکنن و میپوشن.
خارجی این کفش پای من دیدن، اونا هم همینطور. چند تا سوالشون این بود که واقعا اینو ایران ساختیم؟ گفتم بله.
بنویسی ساخت ایران با خط فارسی.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. سلام به شما دوستان و همراهان عزیز. امروز به جایی اومدیم که همه چیز در سکوت و تمرکز انجام میشه. جایی که صدای برخورد چوب به توپ در هوای صبحگاهی میپیچه. زمین چمن آرام است اما دقیق. بازیکنان تیم ملی فوتبال در سکوت تمرین میکنن. تمرکزی شبیه گلف اما با ریتمی متفاوت. از دور شاید این بازی ناشناخته به نظر برسه. اما اینجا در اردوی تیم ملی ایران فوتبال چیزی فراتر از یه ورزشه. برای برخی هم پرسشی مهم رو مطرح میکنه. آیا میتوان از دل یه ورزش نوظهور به الگوی از اقتصاد مقاومتی رسید؟ این مستند نگاهیه از دل زمین چمن به پشت صحنه تولید یه بازی جهانی در کارخانه های ایرانی.
آرزوی ورزشی من اینه خدایی
که روش بنویسه ایران،
که بنویسه ایران.
وارد کردنش خیلی کار سختیه.
به تصویب و تایید فدراسیون جهانی رسوندیم.
برش داریم 9 تمام.
اینجا زمین های چمن گلف واقع در باشگاه انقلابه و ما امروز اومدیم اینجا ببینیم چند درصد از وسایلی که ورزشکاران این رشته استفاده میکنن ایرانیه.
6 تمام. خانوم ها فائزه 7، محبوبه 6، بهار 9. بریم زمین شماره 9. حمیده سرکوبی شیرازی هستم، مربی تیم ملی فوتبال بانوان.
الان من میبینم که این دروازه و توپ و در واقع چوب مسئله که شما استفاده میکنید، شنیدم که یه آقایی در ایران درست میکنه و کاملا ایرانیه، درسته؟
ما به این مرحله رسیدیم که تولیدات داخلی هم داریم، استاندارد فدراسیون جهانی رو هم گرفتیم و خب خدا رو شکر از لحاظ تجهیزات الان در شرایط خوبی هستیم، تولیدات داخلی رو داریم.
من محمد مهدی سعیدی هستم، سرمربی تیم‌های ملی فوتبال. تجهیزات فوتبال نوسان نرخ ارز داریم. اون قیمت تجهیزاتش توی تایوان و جایی که داره تولید میکنه دست نخورده. یعنی اگر یه مالت رو داره $100 میفروشه، همون $100 مونده. نهایتاً شده بشه $110. ولی $100 که ما 11 سال پیش برامون مثلا 800,000 تومان در میومد، الان یه دونه ست لوازممون، یه مالت توپمون داره نزدیک به 10 میلیون تومان آب میخوره. بنابراین وارد کردنش خیلی خیلی کار سختیه. خیلی هزینه برد هست. البته باید مالت استاندارد وارد بشه و مالت خودشون تعمیر کنیم. ولی اومدیم توی یک شرایطی که عملا تحریم شده بود با واردات و بعد لوازم، حالا من سیستم گمرک رو نمیدونم، لوازم فوتبال و لوازم حالا گلف رو 63.4% نزدیک به 70% عوارض گمرکی بهش میبندن، جزء کالای لوکس حسابش میکنن، تعرفه نباید داشته باشه. گفتیم خب اینا هست، الان هم بخوایم بریم یه ست مالت فوتبال بخریم، ثبت سفارش کنیم تا برسه به دستمون، قیمت تمام شدهش این میشه. بریم سمت تولیدش. تولیدش به ظاهر آسون به نظر میومد. بردنش توی کارگاه، اوراقش کردن، هم دروازه هاشو هم مالتش و هم توپش که ببینن توش چه شکلیه، جنسش چه شکلی هست، با چندین بار آزمون و خطا و چیزی بیشتر از فکر کنم 15-16 تا قالب گیری تونستن مالت آلومینیومی فلزی رو تولید بکنن. ولی انقدر این کار انجام شد که تونستیم در واقع از این لوازم استفاده بکنیم، بتونیم تاییدیه بین‌المللش بگیریم. اونها به ما مجوز تولید برای مصارف داخلی و مصارف آموزشی رو دادن، مالت ها رو که دیدن، ولی هنوز مالت های فلزیمون رو ندیدن. اگر که ببینن، من حدسم اینه که خیلی موفقیت آمیز بود. الان یه سری هم در دست تولید هست، هنوز اونو بیرون ندادیم، انشالله بیاتش بیرون، خیلی کیفیتش خوبه.
مهدی ترحومی هستم، از استان سمنان، مربی تیم ملی فوتبال کشور. در سمنان برای اولین بار در کشور اقدام کردم به تولید ادوات چوبی این رشته و اون رو در یکی از مجامع جهانی به تصویب و تایید فدراسیون جهانی رسوندیم، فقط صرفاً برای بحث تمرینی و مصارف داخلی. هر کشوری هم داره برای خودش به واسطه اینکه حالا شرایط داخلی خودش رو راه اندازی کنه یه تولیداتی هم دارن. ما با اون شبیه سازی ها و با اون شرایطی که وسرد اورجینالش داشت اومدیم این ترکیب رو ایجاد کردیم. تو مرحله بعد قدمی که گذاشتن رفتن به سمت و سوی تولید وسایل آلومینیومی در ایران که خب آقای جمشیدی این رو تونست انجام بده. حالا این آقایی هم که داره از طریق شرکت دانش بنیان هست ظاهرا داره این کار رو انجام میده، اومده داره مرحله به مرحله کیفیت و اون نقطه ضعف ها رو برطرف میکنه و به صورت کیفی داره میاره این وسایل رو به سمت کیفی سازی و دیگه کم کم بچه ها از آلومینیومی استفاده کنن.
از نام خودکار هستم، نایب رئیس انجمن فوتبال کشور. دو سال پیش یادم باشه شروع کردیم به ساخت ادوات فوتبال. اول ادوات فوتبال هم گیت، مالت و توپشو به نحو احسن تولید کردیم و بچه ها الان تو این اردو دارن از همون ادوات استفاده میکنن و بعد از اون هم ساخت پاتر شروع کردیم که از وسایل گلف هست، این هم شروع کردی و بین استان ها توزیع شده و دارن از اون استفاده میکنن در مینی گلف. الان تو همین بخش ادوات فوتبال ما متقاضی داریم، زیاد داریم، هر دوره تموم میشه دوره بعد دوباره میایم سرمایه‌گذاری میکنیم سری بعدو میسازیم.
من محمد رضا شیری با کارشناسی متالورژی از دانشگاه شیراز، بازنشسته سازمان حافظا هستم. از سال 93 که دیگه بازنشسته شدم در راستای کارم بیرون فعالیتهایی را انجام میدیم، حالا بر اساس نیاز دیگه، بر اساس خواسته هاست. تو زمینهای متالورژی، تو زمینهای تولید مکانیکی است، زمینهای ساخت قالب در حال دو سالی هم است که با فدراسیون گلف فعالیت رو شروع کردیم و بر اساس نیازشون و خواسته هاشون یه سری ابزارالات و وسایلی بوده که ما تولید کردیم. حالا به گفته خودشون قبلا اینا رو از اونور می آوردن، حالا ما با کیفیت حالا نمیگیم بهتر از اون. چرا بهتر از اون نمیگیم؟ به خاطر اینکه ما قالبایی که ساختیم بر اساس مقدار و تعدادی که به ما تقاضا میدن کمه و نیاز شد که ما اومدیم با یه فرایندی دیگه، مثلا فرض کنم اگه یه قالب که 500 میلیون هزینه شه، ما با یه قالب 38 میلیونی اومدیم همون کار انجام میدیم و خواسته اونا رو هم برآورده میکنه. سرمایه ما فقط مواد اولیه بوده، یعنی هیچ سرمایه‌ای رو ما نداشتیم. ابزار آلاتی هم که توی کارگاهمون داشتیم، الان سرمایه‌ای که هست اینا ماندگاره، واسه تیراژهای متفاوت ماندگاره که اونا رو تبدیلش کردیم به قالب که الان این سرمایه هست. 8 دست قالب ساختیم واسه فدراسیون گلف. جا داره که واسه یه سری ابزارالات دیگه اگر حمایت کنن ما رو، میتونیم ما قالبا رو بیشتر کنیم واسه کارهای دیگه. ما میتونیم دسته هاشون هم خودمون بزنیم. الان لاستیک سر دسته رو خودمون میزنیم، سر پاترش رو خودمون میزنیم، فقط میمونیم دسته. اون دسته هم اگر تعدادشون رو زیاد بکنن، یعنی فرض کن برسه به 200 کیلو چون ارزش داشته باشه ما واسه این قالب درست بکنیم، این نیازشون رو برطرف میکنیم. اصلا حمایت مالی به هیچ عنوان نشده. هر آنچه هم که به ما دادن اون دستمزد اولیه بوده و ما با توجه به اینکه ما توی جایگاه جایی که هستیم مراکز رشد بسیجه، مراکز رشد بسیج به کسایی که مخترع هستن، فناور هستن، اینجا رو تقریبا میشه گفت با امکاناتی که داره رایگان در اختیار ما گذاشتن و به خاطر همین قضیه است که ما دستمزدمون پایینه. هیچ حمایتی صورت نگرفته، تازه اگر حمایتی هم بوده ما انجام دادیم. الان 60-70% ما لوازم فدراسیون گلف رو میزنیم، میمونه 30-40% دیگه. اگر حمایت بشه، این حمایت هم که بشه ماندگاره، واسه سالهای بعد و واسه ادامه کار میماند. اگر چنین کاری اتفاق بیفته، من قول به شما میدم